بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله علیهم اجمعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون و انه یسالون. السلام علیک یا امیر المؤمنین آمنت بالله و هم مشرکون و صدقت بالحق و هم مکذبون. در بیان فقره ها و فراز هایی از زیارت شریفه قدیریه امام هادی بودیم علیه السلام، روز قدیر و روز ولایت رو هم پشت سر گذاشتیم و انشالله امیدواریم که واقعه قدیر الگوی دنیا و آخرت ما باشد. در زیارت قدیریه 7 سلام به عنوان امیر المؤمنین بر وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین اطلاق شده، اون هم در زمانی که حضرت امام هادی علیه السلام را از مدینه بیرون بردن برای اینکه بتونن مدینه رو در تحت تصرف حکومت ظالمانه خودشون قرار بدن و به عبارت بهتر مدعیان امارت و خلافت در مقابل حقیقت امارت و خلافت و ولایت قیام کرده بودند و حضرت در اون زمان خطاب السلام علیک یا امیر المؤمنین رو خطاب می کنند و این خودش بهترین روش آموزش مبارزه با حکومت‌های ظالم و دولت‌های ظالمه که انسان در وقتی که اونها دنبال اشاعه نظریات خودشون هستن و حق رو میخواهن از بین ببرن و باطل رو جولان بدن، ائمه ما با امامتشون و ولایتشون و امام هادی علیه السلام با این انشاء زیارتشون در عین حالی که شناسنامه حقیقی و ولایی انسان با ولایت رو ترسیم میکنن، اما در عین حال حقایق رو بیان میکنن و هدایت هم جلیه و هم خفیه دارن برای امتی که مقتداشون حقیقت امیر المؤمنین و صراط مستقیم و اهل بیت علیهم السلام. در این فقره حضرت سلام می دهند، السلام علیک ایها النبأ العظیم، سلام بر شما امیری که امیر المؤمنینی که نبأ عظیم هستی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون، از امام حقایق علیه السلام سوال کردند مستاق این نبع عظیم کیه؟ حضرت فرمودن امیر المؤمنینه. هیچ خبری بالاتر و مهمتر و با عظمتتر از خبر ولایت نیست، چون خبر ولایت خبر گذشته و الان و آینده بشره و هیچ خبری به عظمت این خبر وجود نداره. و خبری که کهنه نشود، هر روز نو باشد، اون خبر خبر عظیم است. و قیامت هم نبع عظیم است، چون واقعه حقیقی است که اذا وقعت الواقعتو لیس لوقتها کاذبه. و حضرت امیرالمؤمنین مصداق نبع عظیم هستند. آن که مصداق نبع عظیم هستند، مصداق ائمه‌ای هستند که به مضمون آیه شریفه قرآن یهدون الی الخیر، اینها هدایت به خیر میکنند. چون در قرآن ما دو گونه امام داریم، امام ناری داریم و امام نوری داریم. نعوذ بالله، امام ناری و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون، اینها ائمه ناری هستند. ائمه ناری همیشه در مقابل ائمه نوری هستند و مردم رو به طرف آتش میکنند. و البته اونها الان خودشون هم در آتشن و دیگران رو هم به آتش دعوت میکنن. برای همین قرآن نسبت به این ائمه داره که فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اینها هیچ گونه وفایی ندارن، هیچ گونه عهد و پیمانی بین انسان و این ائمه وجود نداره، چون اینها جز دعوت به نار به هیچ چیز دیگری دعوت نمی کنند. اما ائمه نوری مصداق این آیه شریف هستند. فی بیوت اذن الله، در سوره مبارکه نور. و مصداق این آیه هستند و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. سبحان الله. از این آیه ائمه نوری مصداق هدایت امر الهی هستند. ولایت هم امر اللهه، اونی که امر الله باشد نبع عظیمه. و اینها مصداق اوهینا الیهم فعل الخیرات. ما میتونیم بگیم کسی که میگه عاقبت به خیر باشید، یعنی با ولایت باشید، حق همین است. چون اونها مصداق اوهینا الیهم فعل الخیرات، هر خوبی که انجام میشه به برکت اونهاست. و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. پس بنابراین امامان نوری، ائمه نوری چند ویژگی دارن به لحاظ قرآن. اونها هدایتشون نسبت به جامعه هدایت نوری است و دعوت حقی است. و دیگر این که اینها کارهای خیر رو انجام میدهن. دیگر این که اقامه نماز و بحث ایتاء زکات، احیای زکات رو دارن. و دیگر این که اینها بندگان مطیع خدا هستند، کانولن عابدی. حالا انشالله در بحث فقهمون هم وارد می شویم، در بحث دولت ها و ملت ها میتونیم اینو ملاق قرار بدیم. قطعا اینجوری هر دولتی که داعی الالحق باشد دولت حق است. هر دولتی که خدای نخواسته داعی الالباطل باشد اون دولت باطله. وللباطل جوله، باطل یه مقداری جولان داره. این بحث نبع عظیم بحث عظیمی و طوریست که این نبع عظیم اصلا تمثل و تجسم حالات همه انسان هاست. ما یکی از ادله‌ای که در بحث تجدد امثال و تجسم اعمال در مباحث معرفتی و معاد نظرمون هست همین است که نبع عظیمه. نبع عظیم خبرش از نفس شروع می شود، در نفس پرورده می شود، در آخرت دیده می شود، با همین تعبیری که محضرتون عرض کردم، تا به جایی می رسد که یک موجبه کلیه و یک ضابطه همگانی مطرح می شه. یوم ندعو کل اناسن به امامه، به امامه، همه رو به امامشون می خوانن. چه امام به معنای رهبر، چه امام به معنای اوم، که مرجع اشیا هم الی امه، چون در اینجا ولایت کلیه و نفس کلیه یعنی قابل و فاعل یه اتحادی پیدا میکنه و میتوانیم بگیم نفس ولویه علویه حضرت سر الله الاکبر امیر المؤمنین سر الانبیاء والمرسلین با نفس کلیه قابله هستی یعنی حضرت فاطمه زهرا میشون یکی، و اینجاست معنی بودن یک دیگر، و همه مردم به امامشون خونده میشوند، به امامشون و به امشون. قیامت هم با کمال صراحت عرض میکنم با همین دو بزرگوار است، که نتیجه رسالتم جز این چیز دیگری نیست. لذا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، نعوذ بالله. اگر در این دنیا با این حالات این بزرگان و اوصاف اینها بودیم، در عالم آخرت هم میتونیم باشیم. و اولین اوصاف اینه که ما اعتقاد به ایمان و امارت و خلافت اینها داشته باشیم و تصدیق به حق داشته باشیم، که السلام علیک یا امیر المؤمنین آمنت بالله و هم مشرکون، شما وقتی ایمان آوردی که همه مشرک بودن، اول مؤمن شما هستی، و عبدت الله مخلصا له الدین صابرا محتسبا حتی اتاک الیقین. شما انقدر مخلص بودی، انقدر صابر بودی و انقدر با حساب و کتاب و مراقبت بودی محتسب. چطوری محتسبها در شبها و روزها مراقب مردمان؟ شما محتسب امتی حتی اتاک الیقین، تا مرگ به سراغ شما آمد یا تا یقین الهی به سراغ شما آمد. باور میتونیم بگیم ایمان و تصدیق و دیگه جهاد و جاهد توهم مجمهون، جهاد و عبادت مخلصانه و صبر و باور از اوصافی است که ما باید همراهی با ولایت داشته باشیم. بعید نیست. علا لعنت الله علی الظالمین، که ظالم در اینجا بهترین مصداقش باز هم به عنوان وصف ظلم به ولایت و ظلم به ولی است، و نعوذ بالله از ظلم به ولی. و انسان باید پرهیز بکند از این که خدای نخواسته ظلم به ولی داشته باشد. انشاء الله تبارک و تعالی ولی شناس باشیم و با ولی باشیم و با ولی زنده بمانیم و با ولی بمیریم، و احیا و اماته ما، احیا و اماته و مرگ و زندگی ما، مرگ و زندگی امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین سلام الله علیهم اجمعین باشه. رزقنا الله ایانا و ایاکم. به حمد الله رب العالمین در بحث مسائل بیماری کرونا، این بیماری منحوس، مباحث مهمی رو مطرح کردیم در مباحث حقوقی و اجتماعی و حق الناس و حق الله، بحث هزانت رو مطرح کردیم، بحث حقوق زناشویی رو مطرح کردیم، نظریات رو محضرتون ارائه کردیم. در بحث هزانت که حقوق مختلفی درگیر هستن، حق الله به عنوان رعایت حقوق اولاد و حق اولاد و حتی بحث هزانت در پیران و کهنسال هم مصداق پیدا میکنه. اینجا جایی است که ما عرضمون اینه: الجمع و مهما امکن اولا من التعر. اگر ما بتوانیم بین حق هزانت و بیماری مصری کرونا و امثال کرونا که باید مراقبت بشود، چه در بحث اطاعت زناشویی و چه در بحث هزانت از حتی سفیهان، حتی کهنسالان و حتی اولاد، بهتر است. اما اگر نشد، ما عرضمان این است که اگر بشود راه این که بالمباشره نشود، به سبب مباشرت مراقبت حاصل بشود تا دوران درمان حاصل بشه و رفع بیماری مصری بشه. این اساره بحث گذشته بود، اما بحث جدیدی که داریم مطرح میکنیم یکی از مباحث مهمی است که باز میتوانیم بگیم از مباحث حقوقی است، منتها از مباحث حقوقی که حق حاکمیت درش مطرحه، و آن این است که وظایف دولت ها و ملت ها در برابر بیماری مثل بیماری کرونا که ویرانگر و واگیره چیست؟ وظیفه چه هست؟ آیا حق بر سلامت که برای دولت و دولتیان و مردم و مردمان واجب شرعی است و ترکش حرمت شرعی است، یا به عبارت بهتر، خاطر مبارکتون هست در مباحث و گذشته ما گفتیم دائر مدار حکم تکلیفی و حکم وضعی است. حکم تکلیفی در اینجا وجوب و حرمت بر دولت و ملت، و حکم وضعیش هم این که اگر احیاناً خسارتی وارد شد بر دولتی، بر ملتی، بر مردمانی، این خسارت رو چگونه باید جبران بکنن؟ آیا دولت مأمور به ابزار و وسیله است یا مأمور به نتیجه است؟ خب هیچ شک و شبهی نداریم که دولت و ملت بینشون ارتباط حقوقی است. در فرمایشای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح نهج البلاغه شریف رو ملاحظه می‌کنی: حق حاکم بر رعیت، حق رعیت بر حاکم. مستحضرید انشالله فرمایش‌های حضرت رو دیگه ملاحظه می‌کنید، فقط عنوان رو عرض می‌کنم برای تحقیقاتتون. این فرمایش‌های حضرت چند مطلب ازش استفاده میشه: یک، تثبیت دولت، یعنی بحث حاکمیت از این فرمایشات حضرت تثبیت می شود. دو، حقوق دو طرفی بین ملت و بین دولت. همینجا من یه توضیحی محضرتون عرض بکنم که ما که الان تعبیر دولت داریم، دولت تنها به معنای قوه مجریه نیست، گرچه که قوه مجریه در رأس اجرای فرامین دولت اسلامی است، اما ما وقتی که دولت میگیم یعنی مسئولین قوه مقننه، تمام قوانین قانونگذارها، تمام کسانی که بحث قضاوت رو میخواهند نهادینه بکنن یعنی قوه قضاییه، و تمام کسانی که اجراییات در دست اونها. پس ما وقتی که میگیم دولت، الان نه تنها دولت به معنای قوه مجریه، بلکه دولت به معنای حاکمیتی که حاکم حقی دارد بر رعیت، و رعیت و ملت حقی دارد بر دولت. مثلا عنوان حفظ سلامت یکی از حقوقشه، بهداشت محیط از حقوقشه، حفظ امنیت و سلامت از حقوقشه، حفظ دفاع از ملت از حقوق ملت بر دولته، و از همه ما بالاتر حفظ همه این حقوقهایی که دیگه به جای خود شهر داده خواهد شد، اینها هم بر عهده دولته. یعنی رابطه مردم و دولت و دولتها این است که اینها، ما همه اینها را چون احکام تکلیفیه رو وجوب عقلی می دانیم به مبنای اصولیمون و به مبنای فقهیمون، و این وجوب عقلی وجوب شرعی هم دارد، یعنی شارع مقدس هم دستور دادن، همه اینها مأمور به تعاونوا علی البر و التقوا هستند. و می توانیم این حرف رو بزنیم که رابطه ملت و امت یک رابطه تعاونی و تعاملی برای حفظ حقوق یکدیگر است، و می توانیم این حرف رو بزنیم که بیماری کرونا در بعضی از این روابط به تعبیری که ما داریم عذر عام ایجاد کرده است، و این عذر عام بعضی از روابط و حقوق را متزلزل و مضطرب کرده. بعید نیست این حرف رو بزنی و همین گونه است. به عبارت بهتر ما عرضمون این است که حاکمیت یک حق است برای همه مردم، و اطاعت از حاکمیت یک حق است برای دولت و حاکمیت از مردم، که قطعا دیگه به نظام اسلامی ایران ما الحمدلله رب العالمین در رأس اینها حاکم شرعی یعنی فقیه جامع الشرائط دارد هست که جا دارد همینجا شکرگزاری بکنیم که تنها دولتی هستیم که حاکم ما رابط ما و بین خدای ماست، یعنی همان نسبتی که امام معصوم دارد و همان نسبتی که رسول دارد تداوم رسالت در ولایت فقیه است، و او حاکم بر دولته و اینجا جای شکر داره. لذا اگر کوچکترین تخلفی بکند دولت از روابط حقوقی که بین خودش و ملتش هست، و ولی فقیه امری یا نهی داشته باشد، اوامر و نواهی او مطاع هستند. لذا مباحث مختلفی که در اینجا خیلی مطرحه، اما ما چون فرصت تک تک اونها رو مطرح کردن نداریم، به عنوان یک ضابطه کلی و یک مصداق کلی برای همه مصادیق عرض میکنیم این حقوق باید تأمین بشود، و این حقوق باید تأمین بشود. اولین حق را به عنوان یکی از مصداقهای همه مصادیق حقوق این میدانیم که دولت باید دفع ضرورت از انسانهای مضطر بکنه، و فرق نمی کند این مضطر مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد. سبحان الله به عظمت اسلام، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. پس دفع ضرورت از مستر مسلمان و غیر مسلمان یکی از وظایف اولیه و کلیه و همگانی و همیشگی دولت اسلامی و حتی دولت‌های دیگر است. از باب اشتغال به تکلیف دیگه، چون دولت‌های دیگر هم مکلفن. ما وفای به عقود را گرچه عنوان ایمان دارد و در سوره مبارکه مائده و ولایت آغاز سوره هم با یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود است، اما مؤمن به عنوان مصداق اتمه، یعنی در واقع خطاب این است یا ایها المکلفون اوفوا بالعقود، و یکی از عقودشون ما عرضمون اینه، همین رابطه حاکمیت و نسبت دولت و ملت، و این اقتضا می کند که هر دو هم به لحاظ اخلاقی و حقوقی، که من به شما اعزه تقاضا می کنم فرق حقوقی و اخلاقی رو بگذاری، فقه ما بیشتر جنبه حقوقی را متحمل و متقبله، علوم اخلاقی جنبه های فضائل اخلاقی رو بیان می کنن. که با کمال تأسف دیدم گاهی وقتا در اظهار نظرها بین مسائل اعتقادی و مسائل اخلاقی و مسائل حقوقی و فقهی متأسفانه خلط شده. دولت و ملت باید در کنار همدیگه باشن و دو تا نسبت بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، یا نسبت تقابل یا نسبت تعامل، و قطعا نسبت تعامل مطلوب است نه نسبت تقابل، و تقابل ها هرچه کم بشود وظایف شرعی انجامش بیشتر میشود. برای همین ما بحث دفع ضرورت را از مسترین عالم واجب بر همه دولت‌های عالم می‌دونی. در هر کجای عالم هر کسی که مکلف است و رابطه حاکمیت و دولت و ملت را نه تنها این که باید قبول داشته باشد، باید قبول داشته باشد. ان الحکم الا لله، که در مرحله اصلی هم برمیگردد به این، ما عرضمون اینه باید این دفع ضرورت از مسترین بشه، یا به عبارت بهتر دفع آسیب از آسیب زده ها بشه. کرونا الان مطرح شده و من با کمال صراحت عرض می کنم کرونا نه چالش اعتقادی است، نه چالش فقهی است، و نه هم این که بگیم چالش بله طبی و درمانی. چرا؟ اینم کرونا هم همون جور که یه مسئله جدید فقهی است و ما باید مسائل فقهی رو مطرح بکنیم، ما عرضمون این است که یک تجربه جدیدی برای طب است، تجربه جدیده، و این تجربه جدید باعث جولان علم است نه باعث رکود علم. چنانچه به حمد الله رب العالمین حوزه های ما خوش درخشیدن در مسائل مبارزه با کرونا، چه به لحاظ عملی در دفاع و چه به لحاظ نظری در نظریه پردازی و پاسخگویی به مسائل روز کرونا، ما عرضمون اینه طب هم باید خوش بدرخشد. و الان به حمد الله اطبای ما هم در جبهه دفاع سلامت و هم نظریه های تأمین سلامت به حمد الله مشغول دفاع هستند، که به همشون خسته نباشید عرض می کنیم و می گیم که انشالله سعیکم مشغول. عرض من این است، اینجا را دیگه عنایت بفرمایید، که مبنای اصولی زیربنای استنباط مسئله فقهی، و رابطه موضوع و حکم و ارتباط مسئولیت و دولت و ملت در مواجهه با این بیماری ویروس کرونا که من تعبیر به عذر عام میکنم و این عذر عام در بعضی از جاها هم منجز است و بعضی از عقود را یا ملغا میکند یا حداقل معلق میکند، اینها را باید عنایت داشته باشی و میتونیم این حرف رو بزنیم که دولت باید در مقابل این ویروس کرونا یک اهمیت خاصی قائل باشد. قطعا اینجوری است، چون این ویروس چهره دنیا را تغییر داده است. ویروس جهانی است، منطقی نیست که بگیم در یک منطقه است. و اسلام ما اسلام جهانی است و جاودانی است و ولایت و امامت ما هم چنین است، چون چهره جهان را چهره دیگری کرده. حتی بعید نیست، حتی بعید نیست ما با این دید نگاه کنیم، نگیم خدای نخواسته با بعضی از مسائل اعتقادی چطوری است. از کجا خبر داریم؟ شاید همین ویروس کرونا چهره جهان را تغییر داده است، چهره حاکمیت ها را تغییر بده و پیش نیاز حکومت جهانیه واحد حضرت امام مهدی علیه السلام باشد. چون عقاید ما فوق درگیر شدن با جزئیات است، مشرف بر جزئیات است، کلی کلی است، اونم کلی سعی است، نه کلی مفهومی. کلی مفهومی از آن ذهن است. مستحضرید به حمد الله رب العالمین، اهل دقت و فضلید، اما کلی سعی از آن خارج است. ان الله محیطون به کل شی، خدا هم محیط است. الان محیط خدا به کرونا است، اما در سلسله نظام احسن کرونا نعمت نیست، نعمت است. چون نعمت های الهی قابل احسانی است و شاید چهره حقیقی نعمتیش در ظاهر نعمتیش پنهان شده باشد، که ما نظرمون اینه. لذا راه برون رفت برای دولت و ملت اینه که چهره کرونا را بشناسن. اولا در مرحله اول پاسخهای اعتقادی که باید داده بشه، که به جای خودش هم داده میشه، ما شر مطلق نداریم، شر نسبی داریم. پاسخهای اخلاقی که داده میشه، امتها باید به لحاظ مسائل اخلاقی اهل ایثار باشن و راه برون رفتم همینه. و به لحاظ مسائل تعاملی و حقوقی باید هر کس وظیفه خودش رو انجام بده و ما طبق مبنایی که در مقدمات مفوته داریم، چون عنایت دارید به حمد الله رب العالمین، مستحصر به مبانی اصولی هستید دیگه، اصول پیش نیاز فقه، اصول فقه هست، زیربنای فقه اسلامی ماست. در اصول در بحث مقدمات مفوته نظریه های مختلفی است که آیا ما باید مقدمه هایی که منجر می شود به این که ذل مقدمه از بین برود، الان ایام حج بود، اگر گذرنامه نگیرد حج نمیتواند برود، یا همین مثال بیماری منحوس رو بزنیم، اگر الان بعضی از آمادگی های بهداشتی و حتی نظامی و حتی دفاعی و حتی عقیدتی و حتی فقهی، ما همه این آمادگی ها رو مطلق میدونیم، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، ما استطعتم من قوه، اعدو لهم ما استطعتم من قوه است، عام عام است، این از وظیفه دولته. اگر بعضی از آمادگی ها را نداشته باشد، بعضی از مبارزات و دفاع با این ویروس رو نمیتونن داشته باشن. آیا باید الان آمادگی داشته باشن؟ اینا هم از مصادیق مقدمه مفوته است. و آیا مقدمه مفوته وجوبش قبل از وجود واجب چگونه میشود؟ میدونید بزرگان مرحوم شیخ انصاری صاحب فصول، مرحوم آخون، مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، محمد حسین اصفهانی، این عالم بزرگوار و این صاحب نظر در مسائل اصولی، و مرحوم آغازی‌ها رضوان الله تعالی علیه، هر یک جواب خاصی دادن. آیا الان واجبه که ما مقدمه مفوت رو انجام بدیم یا نه؟ اگر واجب است، قبل از وجوب ذل مقدمه چه امری بهش تعلق گرفته است؟ امر طبعی و غیری است یا امر اصیل و نفسی است؟ ما الان دولت باید مبارزه با مسائل کرونا را که شاید ماه آینده پیش بینی میکند آمادگی داشته باشد. هنوز وقتش نرسیده است. چگونه باید آمادگی داشته باشد؟ به نحو ذل مقدمه یا به نحو مقدمه؟ من اشاره میکنم به بعضی از نظریات چون باید گذرا رد بشیم به مبانی. بعضی ها با واجب معلق جواب دادن، بعضی ها با واجب مشروط جواب دادن، بعضی ها با امر عقلی جواب دادن، بعضی ها همانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با امر شوقی و اشتیاق مکلف به اقامه مقدمه جواب دادن. و ما عرضمون این است که مبنای ما اینه، و حمدالله رب العالمین در خارج اصول محضر عزیزان بحث رو مفصل مطرح کردیم، عزیزانی که تشریف داشتن، ما عرضمون اینه که در مقدمات مفوته عقل و عرف حکم میکند که مقدمات مفوته باید انجام بشه. الان هواشناسی اعلام کرده چند روز آینده احتمال سیل در مناطقی، همونطور که در مناطق جهان، در ایران، در جاهای دیگه اتفاق میفته، یا احیانا اگر بتوانند زلزله نگاری و مسائل فیزیکی پیشبینی زلزله رو بکنه، یا حوادث و بلایای طبیعی، یا حتی بلایای طبی، چه صنعتی باشد، چه دست پرورده بشر باشد، چه طبیعی باشد، چه نباشد، آیا آمادگی ها لازم هست یا لازم نیست؟ مبنای فقهی و اصولی ما به حمد الله رب العالمین به ریزخاری خان بزرگان به این نتیجه رسیدیم که مقدمات مفوته عقلن و عرفن باید آورده بشه. هم عقل حاکم است و هم عرف حاکم است. حالا دیگه یه ارتباط دیگری هم پیدا میکنه، ارتباط کلامی و اعتقادی، به بحث حسن و قبح عقلی، نظریه اشاعره، معتزله و امامیه. آیا احکام مصلحت ذاتی دارن یا ندارن؟ حسن قبح، حسن قبح عقلی است یا حسن قبح شرعی است؟ هرچی که شرع بپسندد آن است یا نیست؟ ما مبنامونم در بحث حسن قبح این است که در مباحث اعتقادی به حمد الله باز تبیین کردیم که حسن قبح عقل در مقابل شرع نیست. عقل و شرع با هم متلازمند، بده بستون دارن. و وقتی چون این باشد، حالا چه عقل بشری به ملاک و حسن قبح برسد چه به ملاک و حسن قبح نرسد. برای همین ما طبق این قاعده عقلی و عرفی وجوب مقدمات مفوته رو بر دولت و ملت برای ادای تکلیف واجب میدانی. این بحثی که دیگه امروز باید منقح بشه. در مقابل مبارزه با کرونا و چهره این ویروس که جهان رو هم درگیر کرده است، بر تمام جهانیان، مکلفین، دولت و ملت واجب است هر گونه مراقبتی که میتونن داشته باشن، چه مراقبت‌های فعلی، چه مراقبت‌هایی که به عنوان مقدمه مفوته برای ادا و انجام تکلیف آینده مؤثر است، به عنوان یک امر عقلی و امر عرفی و حتی امر شرعی و حتی امر شرعی. و برای همین توان بر انجام تکلیف در وقتش، گرچه وقتش نرسیده باشد، مشروط به چه هست؟ به شرط عمومی قدرت بر تکلیفه. ان الله لا یکلف نفسا الا وسعها، تکلیف ما لا یطاق محاله. برای همین باید فعلیت یافتن تکلیف، درسته که ظرف تحققش در آینده است، اما این ظرف تحقق را ما باید تدارکش بکنیم، و تدارک و انجام مقدماتی است که منجر می شود به این که واجب انجام نشود. برای همین تمام آمادگی های طبی، عقیدتی، فقهی، اون چه که مرتبط می شود با بحث برون رفته از این ویروس جدید که چهره جهان را به هم زده، یعنی کرونا، ما باید آمادگی رو داشته باشیم. و یه بحث دیگری هم مطرح می شود که آیا حق حاکمیت حق توصیه است یا حق دولت حق توصیه است یا حق حاکمیت. اینجا هم بازی بحثی داره که انشالله بعدها اگر فرصتی بود واردش میشی. اما ادله روایی و قرآنی و آیه‌ای و سنت بحث، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، آیه شریفه قرآن رو میتونید ملاحظه بکنید، و امرهم شورا بینهم، ما این رو هم یکی از مصادیق امر میدونیم و این امر باید مورد مشورت جهانی قرار بگیره. لذا ما بحث مراودات دولت رو برای برون رفته از ویروس منحوس کرونا یک تعامل جهانی میدونیم به مبنای فقهیمون، امرهم شورا بینهم. شاید یک ملتی، یک دولتی در یک گوشه از جهان، در ایران، در جای دیگر، راه برون رفته از این بیماری رو داشته باشه. ما می توانیم با اش تعامل داشته باشیم، باید تعامل داشته باشیم. اگر ان شاء الله تبارک و تعالی، که ان شاء الله این دعا در حق عزیزان پزشک ما مستجاب باشه و زودتر کاشف راه درمان بشوند، اگر راه درمان رو کشف کردن، باید نظریاتشون رو در اختیار دیگران هم قرار بدن، چون بحث دفع اضطرار از مضطر در صحنه جهانی است و ما مأموریم. این روایات رو قبلا هم ظاهرا بعضی‌هاش رو خوندیم، مستحضری مرحوم کلینی نقل میکنن، مرحوم صاحب وسائل نقل میکنن. اصلا مرحوم صاحب وسائل بابی دارن، باب وجوب الاهتمام به امور المسلمین. این مسلمین به عبارت بهتر مکلفین دیگه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، باب 18 ابواب امر به معروف و نهی از منکر، ابواب فعل معروف رو ملاحظه بفرمایید، باب 18 هم. چندین روایت مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، این روایت هم روایت صحیح است. عن ابن محبوب عن احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن محمد ابن قاسم الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من لم یهتم به امور المسلم به امور مسلمین فلیس به مسلم. یا روایت دیگر که این روایت هم روایت صحیح است، عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. ببین، من اصبح یعنی من ساره، ما الان در یک دگرگونی با ویروس منحوس و کرونا قرار گرفتیم، و به عبارت بهتر یک من اصبح، من اصبح در ویروس کرونا. ما باید مقابله داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم. این روایت روایت عجیبی است که با خطاب، ملاحظه بفرم، با لفظ استغاثه است. عن محمد ابن یحیی عن سلمة ابن خطاب عن سلیمان ابن سماعه عن عمر ابن عاصم الکوفی عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. اصلا بفهمد ما ترجمه روز داشته باشیم، تطبیق بر مصداق داشته باشیم، چون یکی از کار فقها و بزرگان اینه که تطبیق بر مصداق داشته باشند و موضوع شناسی داشته باشند و رابطه حکم و موضوع رو بیان بکنن. ما عرضمون اینه، یکی از مصادیق من اصبح، همین من اصبح در بیماری کرونا و در مرضی مصری کرونا و اهتمام نداشته باشه و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب هو فلیس بمسلم. این لام للمسلمین لام استغاثه است، لام استغاثه، لام دفع اضطرار و دفع ضرورت از مستره. ما در اینجا باید چه بکنیم؟ باید هم به عنوان حاجت مؤمن در مرحله اول، در جایی که مؤمنین ان شاء الله هستن و وجود دارد، و در مرحله دوم اجابت مسلمان، و در مرحله سوم اجابت کسی که به عنوان موجود زنده هست. ما حتی نسبت موجود زنده چه انسان و حتی انشالله تبارک و تعالی ما یک روز موفق بشیم بحث فقه معاصر رو در بحث فقه حقوق ملت‌ها و دولت‌ها و انشاءالله حتی حقوق به نحو مطلق، حتی حقوق موجودات، ما نسبت حتی به نسبت به اشجار و درختان هم ما حق داریم و حقوقی داریم و تکلیفی داریم. نسبت به موجودات دیگه، موجود جاندار، ما نسبت بهش حقوقی داریم و اینها باید چه بشه؟ باید اجابت بشود. پس وجوب اهتمام به امور مسلمین، یکی از اونها همین بیماری جدیده و حتی در بعضی از روایات داره که امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر کسی مؤمنی حاجتی داشته باشد و برادر مؤمن او یا برادر او اهتمام به کار او داشته باشد، همت او جنت او، همت او جنت او. و چقدر اسلام اسلام عجیبی است. این روایت رو عرض کنم دیگه، عرض رو تمام بکنیم، نتیجه گیری بکنیم. عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام، این روایت هم در من لا یحضر هم در کتب روایی دیگر است. حضرت فرمودن کسی که بله فی وصیت نبی، پس این روایت هم روایت نبویست هم روایت ائمه اطهار بله درش دخیلن، یکی از روایاتیست که اهل سنت هم بهش بله استدلال کرده اند. در نمونه این در روایات اهل سنت هم داریم، یعنی منبع استنباطی فقه اسلامی است نه فقه امامیه. حضرت فرمودن لعلیین علیه السلام، ببینید چه حکم عجیبی، وصی وجود مکرم نبی اسلام در وصیتی و سفارشی برای حضرت علی علیه السلام وصیت میکنه. روایت رو من بعضی جهاتش رو میخونم خدمتتون. قال یا علی اربع، حضرت فرمودن چهار تاست که من کن نفیه بن الله له بیتن فی الجنه. کسی که نسبت به چهار موضوع از این موضوع ها، باز همینجا عرض کنیم خدمتتون که بنابر مبنای ما اینها هم تمثیلی است دیگه، تخصیصی نیست که خصوصیت باشد. این چهار مورد به عنوان چهار مورد مهمه. حضرت فرمودن کسی که این چهار حق رو داشته باشد و چهار نجوا و ندا را پاسخ بدهد، بنا الله له بیتا فی الجنه. یک، من اولیتی، من اولیتی، کسی که یک یتیمی رو پناه بده. البته درسته که یتیم بی پدری است، اما در این حال یتیم کسی است که محتاج به حوائج مختلف دیگه، یتم داره، و کسی که رحم بکنه به ضعیف و اشفق علی والده، رحم به ضعیف. ببین در بحث کرونا بحث رحم به ضعیف به نظر ما یکی از مصداقای این هاست. و اشفق علی والده، مهربان به پدر و مادر باشه و رفق به مملوکش داشته باشه. به مملوک میتونیم بگیم که به عبارت بهتر اونهایی که حالا یه جهت مملوک در زمانهای سابق خدمه هایی بودن، برده هایی بودن که در اختیار انسان بود، الان بگیم مملوک تمام کسانی هستند که مثلا در اختیار و خدمتگزار یک دولتی یا یک ملتی هستن. ما عرضمون اینه که این اشکال ندارد، قابل سرایته. پس ما باید حاکم و دولت نسبت به کارگزارانش باید رفق داشته باشه، و این رفق و مدارا یکی از اصوله، و وقتی که چنین باشد خداوند وجبت لهل جنه. حضرت فرمودن به شرطی کاری بکند که حتی یستق نیه بی نیاز بشه. گفتن کار آن کرد که تمام کرد، الاحسانو بل اتمام. پس بنابراین باید مبارزه با کرونا تا رفع مسائل کرونا انشاءالله تبارک و تعالی ادامه داشته باشه. البته دستور العمل های حاکم ها و حاکمیت ها مطاع و باید اطاعت بشه تا برسیم به مباحث بعدی. ما عرضمون اینه بهترین حقوق و بالاترین حقوق همین حق حاکمیت، و حق حاکمیت رو حق مطلق میدانیم برای همه دولت ها و ملت ها، و همه باید با این ویروس یک مبارزه همگانی از باب دفع ضرورت و اضطرار از مسترین و کسانی که در مشکل قرار گرفتن بله همت بکنن. و ما عرضمون اینه بالاترین و مهمترین راه برون رفت از این خطرات این ویروسی، این ویروس منحوس، همت عالی همه هست، چه دولت و چه ملت و چه مردم، و همت عالیه اون هم در تعامل عالی، در تعامل عالی و ترابط عالی. الان دیگه نیاییم جناها رو مطرح کنیم، نیاییم بده بستونهای سیاسی رو مطرح کنیم، نیاییم خدای نخواسته بله سلیقه های سیاسی رو اعمال بکنیم. مسئله فوق سلیقه، مسئله درگیری جان است. درگیری جان دیگه سلیقه و جناح نمیشناسد. همه باید با هم تحت اطاعت ولی امر و حاکم اسلامی بریم انشاءالله به راه برون رفتش، و این اولین حقی است که حتی نسبت به پیشبینی و بعضی از مسائل آینده هم از باب مقدمات مفوته واجب است ما وارد در بعضی از مبارزات و جهات‌های دفاعی عملی و علمی برای برون رفت از این ویروس منحوس بشویم. ان شاء الله دولت و ملت پایدار باشن و در راه خدماتشون ماجور باشه، و غفر الله لنا و لكم، و هممون ان شاء الله با عمل به احکام اسلامی راه برون رفت از این ویروس منحوسه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.